أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قبلا ما عرض کردیم و همچنین دیگر عزیزان هم اشاره کردند، وهابیت امروز از همه ظرفیت ها و امکانات استفاده می کنند برای زیر سوال بردن فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین. و هدف نهایی اونها حذف اهل بیت هست از فرهنگ اسلامی، دنبال اسلام منهای اهل بیت هستند و در نتیجه دنیای جهان اسلام منهای شیعه. و برای این هدف هم از هیچ کوششی امروز فروگذاری نمی کنند و سرمایه های این گفتی که در اختیار دارند، نیروهای ورزیده‌ای که تربیت کردند و امکاناتی که امروز به دست گرفتند دارند در این زمینه یک کتازی می کنند. من یک وقتی در رابطه با شبهاتی که وهابی ها در عدله شیعه داشتن بررسی می کردم، نزدیک 10,000 شبهه‌ای که اینها تو کتاب‌ها، جزوات، سایت‌های مختلف یا ماهواره‌ها داشتن ما جمع کردیم. و خب 10,000 شبهه رقم خیلی بزرگیه. حالا گیریم فرض 70-80% این شبهاتشون بی اساس، بی پایه، تهمت، افترا، گرچه همون تهمت ها هم نیاز به پاسخ داره، ولی 30% از این شبهات باید ما بنشینیم دربارش فکر کنیم، جوابهای مستند و قوی، محکم، دندان شکن بدیم تا اولا جوانهای ما خیال نکنن که بر این که اونها عددی هستن و یا شبهات اونها اصلا چیزی هست، و ثانیاً خود اونها هم احساس کنن نیروهای توانمندی در برابر هست، در برابر الغاءات شبهاتشون پاسخ میدهن و اونها را مفتزه میکنن. من فقط در حدیث ثقلین که از اساسی ترین ادله شیعه هست شبهاتشون رو دیدم حدود 148 مورد شبهه و تردید فقط در یک روایت ثقلین ما اینها مطرح کردن. خب دوستان، ماها اگر به فکر پاسخ نباشیم انتظار داریم کسبه، تجار یا مسئولین نظامی، انتظامی یا دانشگاهی ها بیان به این پاسخ ها بپردازن. مرتبه اول مسئولیت پاسخگویی به عهده ماها هست و اگر دوستان به جسارت تلقی نکنن باید بگوییم ما در این زمینه باید استغفار کنیم و عذر تقصیر به پیشگاه مقدس حضرت ولیعصر ارواح و نالتراب و مقدم اهل فدا ببریم که در این زمینه کوتاهی کردیم. و عرض کردم در یکی از جلساتی که خدمتتون بودیم، اگر ما یک مورد و مصداق دقیق واجب عینی فوری تعیینی اگر بخواهیم معرفی کنیم، امروز بحث پاسخگویی به شبهاته. و در حدیث قدیر ما بررسی که داشتیم تقریبا از طریق سایت‌های مختلف و دوستان از داخل و خارج سوالاتی دارن پیرامون قدیر، بعضی از شبهاتی مطرح میشه که حتی این شبهات مثلا تو کتابهای اینها هم سابقه نداره، چون اونها میشینن 30 ساعت، 40 ساعت، 50 ساعت فکر میکنن، یک شبهه مطرح میکنن. وقتی یک شبهه را رو یک سایتی میگذارن، یک دفعه این شبهه روی مثلا 10,000، 20,000 سایت ها منتشر میشه. ولی متاسفانه ما جواب میدیم، جوابهای ما دیگه خیلی زیاد شک القمر کنیم، مثلا روی 50 تا 60 تا سایت پاسخهای ما منتشر میشه. این هم دلیل دیگری بر بیحالی ما و نیاز دیگری بر استغفار. و ما آمدیم کل این شبهاتی که از زمانهای سابق، از اولین کتابی که علیه شیعه نوشته شده، مال نظام، برای شما عرض کنم. به نام جاهز، به نام العثمانیه، که متوفای 255 هجری هست و بعد از او قاضی عبدالجبار متوفای 415، و بعد از آن که دیگین شبهه ها به اوج خود رسید در قرن 7 و 8 توسط ابن تیمیه حرانی متوفای 748 و 728 هجری. ما دیدیم در رابطه با فقط غدیر حدود 53-54 مورد اینها شبهه دارند. خب این شبهات احتیاجی به جواب داره. من در این جلسه و جلسه بعد یکی دو مورد از شبهات رو عرض می کنم و راه پاسخگویی را هم اشاره می کنم. باشد که انشاءالله ران ملخی به پیشگاه سلیمان هستی حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم هل فدا. در رابطه با حدیث غدیر یک تعبیری دارد از ابن تیمیه حرانی که داره ان لم یکن النبی صلی الله علیه و سلم قاله فلا کلام. میگه حدیث غدیر را، جمله من کنت مولا فعلی مولا را، اگر پیغمبر نفرموده و این حدیث دروغ است که ما حرفی نداریم. فإن قاله، اگر پیغمبر گفته، فلم یرد بهی قطعا الخلافت بعده. الخلافت بعده، قطعا مراد پیغمبر خلافت بعد از خیش نبوده. چرا؟ از لیس فی اللفظ ما یدل علی. در عبارت رسول اکرم در حدیث غدیر، مطلبی که نشانگر اراده نبی مکرم خلافت باشه ما نمیبینیم. و هذا الامر العظیم یجب ان یبلغ بلاغا مبینا. این امر به این بزرگی، بحث خلافت، اگر بنا بود اراده بشه، باید به یک جمله خیلی سریع، واضح و روشن بیان بشه. بعد ایشون میاد یک سری بحثایی رو مطرح میکنه، بعد میاد عبارتی رو از حسن مسنا نقل میکنه، حسن ابن علی ابن ابی طالب. اینم عزیزان دقت کنن، در خیلی از این سایت ها، مخصوصا تو این چند ماه اخیر، این عبارت حسن مسنا آمده. حالا بعضی از جوانهای ما هم که یک دفعه بر میخورن به یک همچه تعابیری جا میخورن که شاید علی آباد هم شهریه. قال الحسن ابن حسن ابن علی کما یروی البیهقی حینما قیل له الم یقل رسول الله لعلی من کنت مولا فعلی مولا. آیا پیغمبر در غدیر نفرمود من کنت مولا فعلی مولا؟ فقال اما والله، قسم به خدا، این رسول الله صلی الله علیه و سلم این کان یعنی الامرت و السلطان و القیام علی الناس بعده لأفسح لهم بذالک. اگر نبی مکرم هدفش امارت، خلافت، جانشینی بود، باید با یک کلام فصیح و روشنی بیان می کرد. کما افسح لهم بالصلاة و الزکات و الصیام و حج البیت و لقال لهم. اگر بنا بود مراد پیغمبر خلافت باشد باید می فرمود این هازا ولی امرکم من بعدی فاسمعوا له و اطیعوا. این در حقیقت خلاصه سخنی است از ابن تیمیه که این رو دکتر قفاری که از لیدرهای وهابی امروز هست و از اساتید دانشگاه های ریاض هست در کتاب اصول مذهب شیعه جلد دوم صفحه 840 خیلی با آب تاب نقل میکنه. عبدالعزیز دهلوی کتابی دارد به نام تحفه اثناعشریه که در حقیقت در عصر خودش به خیال خودش کلیه شبهاتی که مطرح بوده از سابق علیه شیعه در این کتاب جمع کرده. مرحوم میرحامد حسین هم کتاب ابقات را در نقد تحفه اثناعشریه نوشته. ایشون هم میگه این اول ما فیهان دل استدلال هو ان الاهل العربیت قاطبتن ينكرون ان یکون المولا قد جاء بمعنى الاولا. اهل عربیت یعنی ادبای عرب، بنیانگذاران و آشنایان به قواعد عربی منکرن بر اینکه کلمه مولا به معنای اولا آمده باشد. این تعبیر در شرح مقاصد تختازانی آقایان میتونن ملاحظه کنن جلد دوم صفحه 290 و همچنین در ابقات جلد هشتم صفحه 15 و مشابه این بحث ها در کتاب های جدیدی که وهابی ها نوشتن، دیویژه در همین کتابی که عبدالرحمن سلیمی از علمای اهل سنت ایران، ظاهرا اصالتا اهل همون تربت باشه و در همین دانشگاه فردوسی شما هم تدریس داره، کتابی جدیدا نوشت به نام خلافت و انتخاب از دیدگاه اهل سنت که با کمال تأسف این کتاب در همین دانشگاه فردوسی هم چاپ شد. همون شبهات وهابیت، حرفه های ابن تیمیه با یک زبان فارسی سلیس و روان در این کتاب از اول تا آخر مطرح شده و در رابطه با قدیر هم 18 مورد شبهه مطرح میکنه و رد میشه. یکی از اساسی ترین شبههی که این آقایان مطرح میکنن این هست در رابطه با کلمه مولا. هم ابن تیمیه داره، دهلوی داره و دیگران داره که آقایان اهل لغت ادبای عرب معترفن که کلمه مولا به معنای اولا نیامده. اگر به معنای اولا آمده بود مسئله تمام بود. پیغمبر اکرم فرموده من کنت مولا فعلی مولا. اگر معناش این باشه من کنت اولا بهی من نفسهی فعلیون اولا بهی من نفسه، دیگه مطلب تمام بود. ولی مولا به معنای اولا نیست، بلکه من به معنای محبت هست. هر کس من دوستدار او هستم، علی هم دوستدار او، یا هر کس مرا دوست می‌دارد، علی را هم دوست دارد. در این رابطه ما چند جواب خیلی هم طلبگی و خودمانی به این شبه جواب بدیم تا روشن بشه که اینها در القاء شبهه حتی ضروریات مسائل ادبی خودشون رو هم نادیده میگیرن. اینا نه اینکه آگاه نباشن، آگاهن، ولی از یا جهل ما، از عدم اطلاع جوانهای ما میاد یک دفعه مثل فخر رازی یا مثل برای شما عرض کنم تفتازانی، مثل ابن تیمیه میگه آقا هیچ یک از لغویین نیامدن بگن مولا به معنای اولا هست. اگر این بود حرف شیعه تمام بود. حالا ما میریم از بنیانگذاران ادبیات عرب مثل اخفش، مثل فرا، مثل زجاج، اینها را میکشانیم بیاریم میدان، ببینیم واقعا اینها حالا یا از اصول ادبیات عرب بیخبرند، جاهلند، نادانند، و یا نه عالمند و خود را به تغافل میزنند. شما ببینید از بنیانگذاران ادبیات عرب ابو اسحاق زجاج متوفای 311، فرا ابو زکریا یحیی بن زیاد متوفای 207 هجری، ابو عبیده لغوی که از مادران علم لغت به شمار میره متوفای 210، اخفش هم که دیگه شخصیت شناخته شده است ابوالحسن سعید بن مسعده اخفش متوفای 215. ما فعلا از همین چهار بنیانگذار ادبیات نحو و صرف، ادبیات عرب که اگر لولا هؤلاء ادبیاتی برای عرب نبود، عبارت اینها رو ما میکشانیم میدان. ببینیم اینها چی میگن. فخر رازی در تفسیر آیه شریفه هی مولاکم و بئس المصیر سوره حدید آیه 15، از اون قشنگ دوست دارم دقت کنم، این وقت شمرده عرض میکنم، هم عزیزان و هم اگر برنامه بنا شد پخش بشه بینندگان یه مقداری توجه کامل داشته باشند. در ذیل آیه شریفه هی مولاکم و بئس المصیر، هیه برمیگردد به آتش جهنم، آتش جهنم مولای شما هست و بئس المصیر. فخر رازی که مورد قبول تمام مذاهب اسلامی است نظریات او، میگوید قال الکلبی، کلبی از مفسرین هست، حالا من شرح حالش رو عرض میکنم، هی مولاکم یعنی اولا بکم. قرآن که میگه هی مولاکم یعنی هی اولا بکم، و هو قول الزجاج و الفرا و ابی عبیده لغوی. تفسیر فخر رازی جلد 29 صفحه 198 نشر دار الکتب العلمیه بیروت. پس این آقایان که میگن ادبیات عرب منکر این قضیه هست، ادبای عرب و لغویین منکرند که کلمه مولا به معنای اولا آمده باشد، بفرمایید ستن از بنیانگذاران ادبیات عرب میگویند مولاکم یعنی اولا بکم، پس کلمه مولا به معنای اولا آمده، به تصریح بنیانگذاران ادبیات عرب. و همچنین در آیه شریفه مأواکم النار هی مولاکم حدید 15، باز فخر رازی دارد معناه هی اولا بکم، بعد میگه و ذکر هذا ایضا الاخفش، آقای اخفش که از ادبا و بنیانگذاران ادبیات عرب هم هست، نظرش این است که مأواکم النار هی مولاکم، کلمه مولاکم معنایش اولا بکم هست. در رابطه با این چهار تن من فقط یک مختصری یک توضیح میدم، گرچه خب حوزه علمیه مشهد الحمدلله در تسلط و ادبیات عرب و آشنایی با ادبای عرب گوی سبقت رو از دیگر حوزه ها ربودن و ما هم معترف به این هستیم. در رابطه با زجاج که از شخصیت‌های برجسته ادبیات عرب هست، متوفای 311. ذهبی از علمای بزرگ علم رجال میگوید شیخ العربیه، استاد عربیت. خطیب بغدادی این رو در سیر اعلام النبلا جلد 14 صفحه 382، خطیب بغدادی میگوید کان من اهل الفضل و دین جمیل المذهب و له مصنفات حسان فی الادب، تعلیفات زیبایی در ادبیات عرب دارد. در رابطه با فرا، خطیب بغدادی دارد کان ثقتن اماما لولا الفراء لما كانت العربيه، اگر فرا نبود ادبیات عرب وجود خارجی نداشت. تاریخ بغداد جلد 14 صفحه 154. نسبت به ابو عبیده ذهبی میگه الامام العلامه البحر، پیشوای ادبیات عرب، علامه و دریایی از علم هست. النحوی صاحب التصانیف. بعد میگه قال الجاهز لم یکن فی الارض خارجی ولا جمائی عالم به جمیع الامور من ابی عبیده، در ادبیات عرب مانند آقای ابو عبیده فرا نداری. در رابطه با اخفش باز ابن خلکان و دیگران دربارش دارند که احد نهات البصره من ائمه العربیه، یکی از بنیانگذاران نحو بصره است و از پیشوایان عربیت هست و اخذ النحو عن سیبوی و کان اکبر من، با اینکه شاگرد سیبوی بوده در ادبیات عرب از او قویتر هست. این را هم آقایان میتونن و فیات الاعیان جلد دوم صفحه 380. علی حالین این بنیانگذاران ادبیات عرب هستند که لغویین اگر مطالبی، مفسرین مطالبی در واژه های قرآنی دارند از این بنیانگذاران ادبیات عرب گرفتند. این چهار تن صراحت دارند که معنای مولا اولا هست. خب ما به ابن تیمیه، دهلوی، دکتر غفاری، احسان الهی ظهیر و سالوس و دیگرانی که میان روی ماهواره ها، روی سایت ها مانور میدن و میگن حدیث قدیر که پیغمبر فرمود من کنت مولا فعلی مولا، به درد امامت نمیخوره. در صورتی میتواند حدیث قدیر دلالت بر خلافت علی داشته باشد، مولا به معنای اولا باشد. خب این هم از قول اینها، آیا شما قبول میکنید؟ یا نه، به تعبیر یکی از این وهابی ها عرض کردم توی یکی از این سایت ها همین یکی دو سال قبل گفت اما معتقدیم توسل به پیغمبر شرک، پیغمبر هم اگر از قبر زنده بشه بیاد بگه توسل جایزه، ما از پیغمبر هم قبول نمی کنیم. خب اگر این منطقه ما حرفی نداریم. در اونجا ما میگیم تبت یدا ابی لهب و تب، غیر از این دیگه منطقه دیگه نداریم. اونجا دیگه قولاله و قولن لینا هم تأثیر ندارن. اونجا باید این ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. اونجا باید بگیم ظلماتون فی ظلمات. ولی اگر نه، شما حرف منطق هستی. این هم منطق. از همه اینها جالبتر در صحیح بخاری جالب هست این نکته ظریفیه. شاید این نکاتی که من عرض کردم دیگران هم داشته باشن، ولی این تعبیر به قول یکی از دوستان میگو از کفشیات خود ما هست. بله، در خود صحیح بخاری دیگه، بخاری برای اهل سنت، برای مخصوصا وهابی ها شاید سخن بخاری از سخن پیغمبرم شاید بالاتر باشه و معتقدم که صحیح بخاری تالیتل به قرآن هست، اصح الکتاب بعد از قرآن هست. حتی همین آقایان احناف که سال گذشته در زاهدان همایشی داشتن، همایش ختم صحیح بخاری، رسما اعلام کردن هر گونه بررسی و تحقیق در صحیح بخاری بدعته، هر گونه تحقیق و پژوهش درباره بخاری این بدعته. یعنی گفته های بخاری همانند گفته های قرآن هست. در خود صحیح بخاری در تفسیر سوره حدید، خود بخاری خودش محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای 256 هجری، میگه مولاکم اولا بکم. خب جناب ابن تیمی حاضری بپذیری؟ جناب دهلوی حاضری بپذیری؟ یا نه اینجا چون بخاری به نفع شیعه نظر میدهد، اینجا حرف بخاری ارزش نداره؟ آیا این مردانگی هم داری بیای بگی حرف بخاری رو قبول نداریم؟ دیگه باید در سر دوراهی قرار بگیره. یا بیاد بگه آقا حرفی که من گفتم مولا به معنای اولا نیامده، اشتباه بود، غلط کردم، برگشتم، حرف شیعه درسته؟ یا باید بیاد بگه آقا آقای بخاری در اینجا که کلمه مولاکم را اولا بکم تفسیر کرده غلط کرده؟ یا باید بگه من غلط کردم یا بخاری؟ که راه سومی نداره. صحیح بخاری جلد ششم صفحه 57. و همچنین ابن حجر عسقلانی که از ارکان علمای رجال اهل سنت و از شخصیت‌های برجسته علمی اهل سنت، متوفای 852 هجری، عرض کردن نمیدار اشتباه نشه بر ما، ابن حجر مکی دارن، خیلی براش ارزش قائل نیستن، متوفای 974، صاحب کتاب از سوائب برایش مخرقه، ابن حجر عسقلانی دارن که براش خیلی ارزش قائلن، ازش تعبیر میکنن الحافظ، یعنی کلمه حافظ، میگن حافظ چنین گفت، حافظ چنان گفت. حافظم به کسی میگن که حداقل 100,000 روایت حفظ کرده باشه. حافظ علل اطلاق انصراف دارد به ابن حجر عسقلانی. ایشون هم در کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری جلد چهارم صفحه 482 اونجا هم مفصل میاد در ذیل عبارت چیز بخاری، میگه که مولاکم یعنی اولا بکم قال الفراء فی قوله تعالی مأواکم النار هی مولاکم یعنی اولا بکم و کذا قال ابو عبیده و فی بعض نسخ البخاری هو اولا بکم و کذا هو فی کلام ابی عبیده. اسم دو تن از بنیانگذاران علم ادبیات عرب را هم میبرد که میگوید این کلمه مولا به معنای اولا آمده. این یک جواب. جواب دیگر، شما کتابهای تفسیری اهل سنت، اون دسته از مفسرانی که براش ارزش قائلند، اون دسته از مفسرانی که قولشون در نزد امثال ابن تیمیه اعتبار دارد، اینها را هم یک تورقی بکنیم ببینیم اونها هم آیا در کلمه اولا و مولا چه دارن؟ آیا اونها هم نظرشون این هست مولاکم به معنای اولا بکم آوردن یا نه؟ اولین تفسیری که ما میبینیم تفسیر طبری هست، متوفای 310 هجری. خود ابن تیمیه میگه تفسیر طبری از تفاسیر معتبر هست، مثل دیگر مفسران مانند سعدی احادیث جعلی و دروغ را در کتاب تفسیرش نیاورده. و حتی ابن کثیر دمشقی هم که آمده تفسیر نوشته، تلخیصی از تفسیر طبری را آورده، چیز زائدی نداره. آقای طبری در تفسیرش جلد 27 صفحه 296 و قوله هی مولاکم یقولو النار اولا بکم، اینم از آقای طبری شما. آقای ابوالیث سمرقندی باز از مفسران بنام اهل سنت، کتاب تفسیری دارد، ایشون در اونجا هم داره، یعنی اولا بکم به ما اسلفتم من الذنوب، این آتش اولا به شما هست به خاطر گناهانی که در گذشته از شما سر زده. این رو آقای ابن کثیر دمشقی در تفسیر جلد چهارم صفحه 332 نقل میکنه. تفسیر سمعانی جلد پنجم 371 میگه مراد از مولاکم یعنی اولا بکم. آقای ابن جوزی کتابی داره به نام زاد المسیر جلد هفتم صفحه 304 همین تعبیر رو داره. آقای ابن کثیر دمشقی سلفی که وهابی ها معتقدن حتی یک کلمه و یک حرفی از تفسیر ابن کثیر روی حساب بنا شده و بیان شده، ایشون هم در جلد سوم صفحه 384 میگه و قوله تعالی هی مولاکم ای هی اولا بکم. خب دیگه چیه؟ علامه امینی یه تعبیر خیلی قشنگی داره، خیلی تعبیر زیباست. من حیفم آمد این تعبیر علامه امینی رو برای شما عرض نکنم. ایشون میفرماید انا لا علوم القوم على عدم وقوفهم على كلمات اهل اللغه و استعمالات العرب لالفاظها. من این آقایانی که دارن در حدیث قدیر شبهه می کنن و بحث اهل لغت را پیش می کشن، اینها را مذمت نمی کنم، ملامتشون نمی کنم که چطور این چنین حرف بی پروا می زنن که در لغت مولا به معنای اولا نیامده. فإنهم بدعاء عن انسان، اینها اصلا از فن ادبیات عرب خیلی دورند. بدعاء عن العربیه، اینها اصلا از قواعد عربی خبر ندارند. خودشون عربن ولی از ادبیات و قواعد عرب بی خبرند. همین رازی الی ایجی، از فخر رازی گرفته تا از الدین ایجی، و من هندی الی کابلی، و من دهلوی الی فلان، به عینها هؤلاء العرب، هؤلاء من العرب الاقحا. اینها کجا آمدن سخن عرب قه و عرب صحیح و سالم رو یاد بگیرن و آشنا بشون؟ عینهم من العربیه، این آقایانی که اومدن شبهه می کنن علیه شیعه، شبهه افکنی می کنن، کجاست آشنایی اینها به قواعد عربی؟ بعد میگه بله، اینها فقط کارشون این هست که اختلف الهابل بن نابل تفق یحکم فی لغت العرب من لیس فیها فی هل ولا مرتهه. الغدیر جلد اول صفحه 357. نکته دیگری که در اینجا مطرح جواب سوم ما هست، اصلا ما حدیث من کنت مولا فعلی مولا را تا میگذاریم کنار، بو استدلال نمی کنیم اصلا و ابدا. ما در رابطه با غدیر روایات صحیح از نظر سند، حتی استوانه های رجالی معاصر شما مثل البانی هم گفتن روایت صحیحه، ذهبی، ابن کثیر، دیگران گفتن روایت صحیحه، کلمه اصلا مولا هم ندارد. پیغمبر در غدیر فرمود من کنت ولیه فعلیون ولیه. اونجا هم باز شما حرف دارید آقا، اصلا ما به حدیث من کنت مولا فعلیون مولا استدلال نمی کنیم. روایات صحیح با سندهای معتبر با شواهد زنده که پیغمبر فرموده من کنت مولا فعلیون ولیو، من کنت ولیهو فعلیون ولیو، حدیث قدیرم هستا. چند تا از این نمونه ها را عرض می کنم. سنن ابن ماجه از صحاح سته هست، در جلد اول صفحه 43 نقل می کنه از براء ابن عازب از صحابی دلیل القدر پیغمبر که میگه در حجة الوداع بودیم که پیغمبر اکرم آمد و فأخذ بید علی رضی الله عنه فقال الست اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ قالوا بلا. قال الست اولا بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلا. حالا ما روی این که الست اولا بكم یک بحث جداگانه است، کسان خود الست اولا بكم من انفسكم بهترین شاهد و بهترین گواهه که مراد تثبیت ولایت مطلقه علی بر مردمه. یعنی یکی از بالاترین مقامی که برای پیغمبر قرآن مطرح کرده النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی ولایت تامه، ولایت مطلقه بر خود مؤمنین. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. شما ببینید تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری و دیگر تفاسیر اهل سنت در ذیل همین النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم که تعابیر زیبایی دارن در رابطه با ولایت مطلقه پیغمبر اکرم بر خود مردم. نبی مکرم قبل از بیان قدیر میاد یکی از شاخص‌ترین مقامی که خدا برای او مقدر کرده مطرح میکنه. الست اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ الست اولا بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلا. قال فهازا، گرفته دست علی را، فهازا ولی من انا مولا. این علی ابن ابی طالب ولی کسی هست که من مولای او هستم. اونجا دیگه کلمه مولا که نیست آقای ایجی و آقای دهلوی و نمیدونم آقای ابن تیمیه بیاد بگه آقا مولا به معنای اولا نیست. درباره ولی که آقایان حرفی ندارن، اگر حرف دارن ما جواب میدیم. این کلمه ولی به معنای سرپرسته، این دیگه در صحیح مسلم خود جناب آقای عمر ابن خطاب خطاب به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و عباس میگه لما توفی رسول الله قال ابو بکر انا ولی رسول الله، من خلیفه به جانشین پیغمبرم. فلما توفی ابو بکر قلتو انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر. اونجا دیگه کلمه ولی که دیگه حرفی ندارم. صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 152 کتاب الجهاد باب الفی. یا خود خلیفه دوم اون وقتی که داشت از دنیا میرفت برگشت گفت لوکان سالم مولا ابی حذیفه حیاً لولیته، اگر سالم مولای ابو حذیفه بود من او را ولی شما قرار میدادم. اونجا که دیگه معنای دوست ناصر که نیست، یعنی ولی امر شما، حاکم و خلیفه شما، امام شما قرار میدادم. خب اینجا آقای البانی، ناصرالدین البانی ازش تعبیر میکنن به بخاری دورانی. خود بن باز مفتی اعظم عربستان گفته بود که باید ما به البانی بگیم امام الحدیث. یک کتابی داره 17-18 جلدی در احادیث ضعیفه، 7-8 جلد 10-12 جلدم داره الاحادیث صحیحه، آمده کل روایات ضعیف و صحیح اهل سنت را به صورت موسوعه در آورده. ایشون وقتی به این روایت میرسند در ذیل سنن ابن ماجه با تحقیق خودشون جلد اول صفحه 43 میگه الحدیث صحیحون، روایت صحیح هم هست. پس در اینجا پیغمبر اکرم مولا را هم بیکار نبرده. و همچنین در مسند بزدار جلد چهارم صفحه 41 از سعد ابن ابی وقاص نقل میکنه که این رسول الله اخذ بید علی فقال الست اولا بالمؤمنین من انفسهم من کنت ولیه فان علیا ولیه. هر کس من ولی او بودم، ولی امر او بودم، علی هم ولی و ولی امر اوست. آقای هیثمی از استوانه‌های علمی اهل سنت هست، در کتاب مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 107 میگه رواه البزار و رجاله ثقات. اینم باز روایت صحیح. روایت دیگر جناب نسائی در خصائص امیر المؤمنین صفحه 93 نقل می کند از نبی مکرم که فرمود ان الله مولای و انا ولی کل مؤمن ثم اخذ بید علی فقال من کنت ولیه فهذا ولیه. هر کس من ولی او بودم، علی هم ولی اوست. این رو آقای حاکم نیشابوری هم در مستدرک آورده، میگه هازا حدیث صحیح علا شرط شیخین. این حدیث صحیح هست و شرایط صحت صحیح بخاری و مسلم را هم دارا هست. مستدرک حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه 118. خب بعد از این قضایا آقایان چی میفرمایند؟ بازم مدعی هستند که پیغمبر اکرم در غدیر مطلبی که گفته به تعبیر ابن تیمیه که میگه فلم یرد بهی قطعا الخلافت بعدا، پیغمبر قطعا ادعای قطعا میکنه، قطعا خلافت علی را اراده نکرده، چون مولا که به معنای اولا نیامده. پس ما در جواب سه تا نکته را عرض کردیم. نکته اول، بنیانگذاران ادبیات عرب مثل فرا، اخفش، ابو عبیده، زجاج گفتن مولا به معنای اولاست. مفسران به نامشان گفتن مولا به معنای اولاست. و همچنین در روایات صحیح داشتن بر این که اصلا کلمه مولا نیامده، پیغمبر اکرم فرموده من کنت ولیه فعلیون ولیه. اصلا به کلمه مولا استناد نمی کنیم. بفرمایید به ما جواب بدید. این یک نکته. نکته دیگری که در اینجا مطرحه که من چون شبهه را عرض کردم جواب اون را هم بدم، که نسبت به حدیثی که از حسن مسنا نقل کردن بر این که ایشون گفته که پیغمبر همونطوری که نسبت به صلات و زکات اینها بیان کرده اگر مثل این بیان میکرد ما قبول میکردیم، آمدن در حقیقت به قول خودشون توپ رو انداختن به زمین ما. ولی این که دیگه حسن مسنا از بزرگان شیعه هست، ایشون خودش میگه که بر این که حدیث قدیر دلالت بر ولایت نداره. در اینجا که البته ما این رو با توجه به این که سوالات در این زمینه زیاد بود جواب دادیم، رو سایت هم گذاشتیم، عزیزان تفسیرش رو میتونن از سایت ولی عصر خط تیره aj.com اونجا ببینن. در بلند 4 روز یا 5 روز قبل بود ما دیدیم مرتب دوستان سوال میکنن نسبت به این جمله حدیث حسن مسنا. خب از اینا می گردن این گوشه کنارها یک عبارت هایی از بعضی از شیعه ها یا روایات ضعیفی در بهار پیدا می کنن، یا در شرح نهج البلاغه ابن میثم چیزی پیدا می کنن، در لابلای نهج البلاغه یک چیزی که تقریبا ذو وجوه نه ذو وجهین پیدا می کنن، به زور می خوان بچسبانن بر این که در میان شیعیان هم کسانی هستند که منکر خلافت و امامت امیر المؤمنین هستند. عزیزان اگر بحثی که مطرح بود ماه رمضان ببینن، یکی از محورهایی که اینها علیه شیعه امسال دیگه خیلی بی‌حیایی کردن برخی از عبارتهای از نهج البلاغه یا شرح نهج البلاغه ابن میثم یا شرح نهج البلاغه ابن عبدالحفید با تصور اینکه ابن عبدالحفید هم از شیعیان هست آوردن، بر اینکه آقا تعدادی از بزرگان شیعه معتقدن بر اینکه پیغمبر امیر المؤمنین را به عنوان امام و جانشین و خلیفه معین نکرده. حالا انشاءالله اگر فرصت به شما در طول سال خدمت عزیزان برسیم به برخی از جدیدترین شبهاتی که مثلا امسال تو شبکه المستقله مطرح کردن خواهیم پرداخت. در رابطه با حدیث حسن ابن حسن مصنع که البته این رو عمدتاً در کتاب الاعتقاد بیهقی صفحه 355 این رو نقل کردن و همچنین مرحوم میرحامد حسین در ابقات جلد نهم صفحه 240 هم آورده. در رابطه با این ما که آقای بیهقی نقل میکنه از حسن مصنع نوه امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرزند امام مجتبی میگه این کان یعنی بذالک الامره و السلطان و القیام علی الناس بعد لافسح لهم بذالک. اگر پیغمبر اکرم بنا بود علی را به عنوان خلیفه و جانشین معین کنه یک عبارت فصیح‌تری بیان میکرد. این رو هم عرض کردم در اصول مذهب شیعه غفاری جلد 2 صفحه 840 خیلی با آب تاب نقل میکنه. در اینجا عزیزان یه مقدار بزرگواری کنن، دقت کنن در پاسخگویی به شبهات اینطوری که وقتی میاد یکی از اصل اساس کار، یکی از احرمهای اساسی تسلط به علم رجاله. یعنی اونجایی که توپ رو میندازن به زمین ما بعضی از روایات ضعیف مرسل یا تدیه صادر شده یا حتی از روایات خودشون استدلال میکنن علیه شیعه، اگر ما در مباحث رجالی یه مقداری ضعیف باشیم قطعا نمیتونیم جواب بدیم. یعنی تسلط به رجال، حالا ما نمیگیم در علم رجال صاحب نظر باشیم، مجتهد باشیم، نه، یک نیمچه متخصص در رجال نباشیم پاسخگویی با مشکلات زیادی مواجه میشه. در اینجا خود ابن تیمیه این روایت حسن مصنع را نقل می کند از آقای ابو نعیم. ما از همینجا مچ ابن تیمیه را می گیریم، کاری هم نداریم. میگه قد روا ابو نعیم عن الحسن المصنع الى آخره. ما از خود عبارت ابن تیمیه از جای دیگر میاریم اینجا داغونش می کنیم. خود ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 7 صفحه 52 اونجایی که میخواد حدیثی که ابو نعیم نقل کرده رد کنه، اینجا حدیث ابو نعیم را نقل میکنه علیه شیعه، هیچ حرفی هم نمیزنه. ایها الناس، حدیث قدیر دلالت بر امامت امیرالمؤمنین نمی کند به دلیل اینکه ابو نعیم از حسن مصنع هم روایت نقل کرده. گویا که ابو نعیم قداستش فوق قداست صحابه و انبیا هست، به عنوان یک امر مفروغ عن میگیره. ولی اونجایی که میخواد رد کنه تعبیرش چیه؟ میگه فان ابا نعیم روا کثیرا من الاحادیث التي هي ضعیفه بل موضوعه. کتاب ابو نعیم مملو از روایات ضعیف و از روایات جعلیه به اتفاق علماء الحدیث و اهل سنت و شیعه، به اجماع علماء حدیث و اهل سنت و شیعه آقای ابو نعیم روایاتش یا جعلیه یا ضعیفه. خب چطور شد آقای ابن تیمیه یک بام دو هوا؟ قلوم بابا میگه قربان برم خدا را، یک بام دو هوا را، اون طرف بام گرما را، این طرف بام سرما را. اونجایی که از ابو نعیم میخوای علیه شیعه استفاده کنی مفروغ عن، مسئله مسلم. اونجایی که میخوای رد کنی به اتفاق علمای حدیث شیعه و سنی آقای ابو نعیم روایاتش یا ضعیف یا جعفیه. منهاج سنه جلد هفتم صفحه 52 و همچنین در جلد پنجم صفحه 79 میگه مجرد و روایت صاحب الحلیه و نحوه لا یفید ولا یدل علی الصحه. اگر چنانچه یک روایتی در حلیه العلماء یا آقای ابو نعیم روایت آمده باشد، این هیچ فائده ای ندارد، دلالت بر صحت روایت هم نمی کند. فان صاحب الحلیه قد روا فی فضائل ابی بکر و عمر و عثمان و علی و الاولیا و غیرهم احادیث ضعیفه بل موضوع به اتفاق اهل العلم. ابو نعیم روایاتی در فضائل خلفا و دیگر اولیا نقل کرده که اینها یا ضعیف یا جعلی هست به اتفاق اهل علم. خب این جواب اول ما. آقای ابن تیمیه، آقای قفاری، آقای دهلوی، آقای سالوس، آقای احسان الهی ظهیر، شما که این همه دارید با نقل روایت ابو نعیم از حسن مسنا بگید آقا این هم از علمای شیعه که معتقد نیستن بر این که حدیث قدر دلالت بر امامت داره، امام شما شیخ الاسلام شما درباره روایت ابو نعیم اینطوری قضاوت داره. گذشته از ابو نعیم میریم یه مقدار داخل سند. دونین داخل سند این راویایی که قرار گرفتن اینها چند مرد علاجن. در اول سند عن یحیی بن ابراهیم ابن محمد ابن علی. خب شما برید تمام کتاب‌های رجالی اهل سنت رو ببینید، تهذیب الکمال مزی را ببینید، سیر اعلام النبلای ذهبی رو ببینید، تهذیب و تهذیب ابن حجر رو ببینید، یک نفر درباره این آقا سخن نگفته، مجهوله. آقایان میگوین راوی مجهول روایتش بی ارزشه. نفر سوم میگه ان فضیل ابن مرزوق. خب آقای نسائی صاحب کتاب سنن از شخصیت های برجسته و یکی از صحاح سته است. ذهبی در میزان الاعتدال جلد سوم صفحه 362 نقل می کند قال النسائی ضعیف. اونات نسائی نخوانیم ها، نسائی، نسائی که از روستاهای اطراف نیشابوره منتسب به اونجاست. قال النسائی ضعیف. نسائی گفته که آقای فضیل ابن مرزوق ضعیفه. قال ابن حبان منکر الحدیث جدا، احادیث او ابن حبان گفته منکر هست. کان ممن یخطئ علی الثقات و یروی عن عطیه الموضوعات، نسبت به بعضی از ثقات مطالب ضعیفی نقل می کند و از عطیه احادیث جعلی. و همچنین در کتاب المغنی فی الضعفا آقای ذهبی در جلد دوم صفحه 515 میگوید ضعفه النسائی و ابن معین. ابن معین که از بنیانگذاران علم رجال اهل سنت، یحیی ابن معین، میگه یحیی ابن معین گفته این آقا ضعیفه، آقای نسائی هم گفته ضعیفه. و قال الحاکم عیب علی المسلم اخراجه فی صحیح. یکی از عیوبات و اشکالات که بر صحیح مسلم گرفتن این هست که ایشون در صحیحش از این آقا روایت نقل کرده. پس این روایتی که آقایان به رخ ما میکشن از حسن مسنا سندن بر مبنای قوم بی ارزشه. روایتی که بی ارزش باشه اصلا شایستگی ذکر کردن نداره. یعنی اینها مشخص از باب الغریب و یتشبس به کل هشیش میاد یک روایاتی که بر مبنای خودشون این همه داغون هست سندن استناد میکنه. اگر ما به همچه روایتی استناد کنیم آقایان هفت آسمان را بر سر ما ویران میکنن. آقایان علم رجال بلد نیستن، آقایان تو رجال نرفتن تحقیق بکنن، این روایت جعلیه، این روایت موضوعی، چنین استناد هزاران. شما ببینید در همین منهاج سنه روایاتی که علامه حلی استناد میکنه بعضن روایتش یک راوی ضعیف که پیدا میکنه ابن تیمیه آسمان ریسمان رو به هم میپیونده. این اشکال سندی، اما اشکال دلالی. اینه من دوست دارم عزیزان قشنگ دقت کنن. این دارستم این دقتهای علمیه. حالا با این پایین ما اینا که انسان بخواد بحث کنه شاید خیلی زیاد تو این فازها نشن. ولی اگر با یک عالم وهابی یا با یک استاد دانشگاه و غیره، البته اینم در نظر داشته باشید ها، خود وهابی ها مباحث رجالی را از راهنمایی و متوسطه به بچه هاشون آموزش میدن. یعنی یک فارغ التحصیل حتی دیپلم وهابی در مباحث رجالی خودش متخصصه. اینه داشته باشید. من بارها حتی با اونهایی که حتی دیپلم هم نگرفتن، حالا به قول ما دوم یا سوم نظری بحث میکردیم، دیدیم اینا کاملا روی مبانی رجالی تاکید دارن. عبارتهایی که شیعه در رجال نقل کرده، سنی در رجال نقل کرده، همینطور برای شما عرض کنم مثل فوران میریزن جلوی پای آدم. ولی خب متاسفانه یکی از علمهایی که محجور و مظلوم مانده در حوزه های علمیه ما علم رجال هست. علا ای حالین، این اشکال رجالی. اما اشکال دلالی، اشکال دلالی، اولا این روایت در کتب سنی آمده، در کتب شیعه نیامده. روایتی که در کتابهای اهل سنت آمده باشه شما حق ندارید به رخ شیعه بکشید. ابن حزم اندلسی صراحت داره لا معنا لاستدلالنا علی الشیعه بکتبنا و هم لا یصدقونها. معنا نداره ما بیاییم بر شیعه استدلال کنیم به کتابهای خودمون که اینا تصدیق نمی کنن. ولا معنا لاستدلالهم علینا بکتبهم و نحن لا نصدقونها. همونطور که اگر شیعه بخواد بیاد برای حقانیت امیرالمؤمنین یا بطلان خلافت ابوبکر به روایات کافی استدلال میکنه ما نمیپذیریم، به روایات من لا یحضر و تحذیف و بهار استدلال کنه ما نمیپذیریم، ما هم معنا نداره به کتابهای خودمون استدلال کنیم برای شیعه. اصلا استدلال دین از نظر فن مناظره اشکال اساسی داره. شما باید به روایاتی استدلال کنید در کتابهای شیعه با سندهای صحیح این در شیعه. ما اونجا آمادیم بیاییم جواب بدیم. این اصلا ارزش جواب گویی نداره. اشکال دوم، این روایت در صحاح سته نیامده. بارها آقای ابن تیمیه میاد علیه علامه حلی سخن مطرح میکنه و میگه آقا این روایت که در صحیح نیامده بی ارزشه. این روایت حسن مسنا نه در صحیح بخاری، نه در صحیح مسلم، نه در صحیح ترمذی، نه در سنن نسائی، نه در سنن ابو داوود، نه در موطأ مالک، در هیچ کدامی از اینها نیامده. جالبتر این روایت در مسند احمد هم نیامده که خارج از صحاح سته است ولی روایاتش اعتبار داره. خود احمد ابن حنبل میگه هر روایتی در این کتاب من پیدا نکردید بدانید اون روایت حجت نیست. آقایان کتاب سیر اعلام النبلا جلد 11 صفحه 329 را مراجعه کنند، از قول احمد ابن حنبل میگه من تلاش کردم هر روایتی که قابل احتجاجه، آمارش هم 30,000 روایت آورده، چون تمام روایات صحاح سته به 10,000 تا نمیرسه. شما جامع الاصول جزری رو ببینید، آمده مکررات صحاح سته را حذف کرده، آمار داده حدود 9,000 و نزدیک 700 روایت شده. یعنی مجموع احادیث صحاح سته 9,000 خورده ایگه. و حالا که کافی ما فقط چند تا روایت داره؟ 16,199 روایت فقط کافی داره. یعنی یک کتاب کافی ما دو برابر تمام صحاح سته. الا ای حالین، ولی احمد ابن حنبل آمده چیکار کرده؟ 30,000 روایت رو در این کتاب مطرح کرده و میگه من هر روایتی را که حجت بود معتبر بود در این کتاب آوردم. اگر چنانچه بررسی کنید فا این وجدتموه فیه فبها و الا فلیس به حجه. اگر روایتی در مسند من پیدا نکردید بدانید این روایت حجت نیست. خب از باب قاعده الزام این روایت در مسند احمدم نیست، فلیس به حجه. جناب ابن تیمیه جواب بده. اشکال چهارم، گیریم اصلا این روایت صحیح هم هست، با سند صحیح هم آمده، متواتر هم هست، آیا مگر سخن حسن مثنا برای ما حجت معصومه؟ اصلا چه جایگاهی داره این آقا از دیدگاه شیعه؟ ما جز 14 معصوم سخن احدی را حجت نمی دانیم. حسن مثنا باشه یا بالاتر از او باشه، اونی که ما در مبانی فقهی و اصولی و رجالی به او پای بندیم، قول امام، فعل امام، تقریر امام. سنت از دیدگاه ما قول، فعل، تقریر معصومه. آقای حسن مثنا جز معصومین نیست. اشکال پنجم، این که اگر حسن مثنا چنین گفته، منافات دارد با ده ها و صد ها روایاتی که از امام باقر، امام صادق و دیگر ائمه آمده که استدلال کردن به حدیث قدیر برای امامت امیرالمؤمنین. اشکال پنجم، اصلا این سخن حسن مثنا متضاد با استدلال خود امیرالمؤمنین به حدیث قدیر برای اثبات حقانیت خودش. آقا جواب بده. احمد حنبل در مسندش نقل میکنه از ابو طفیل صحابی، میگوید جمع علی رضی الله تعالی عن الناس الرهبه، امیر المؤمنین مردم را در رهبه جمع کرد. رهبه دو معنا داره، هم به معنای حیات مسجده، هم به معنای یک منطقه ایست در نزدیکی کوفه، تقریبا 3-4 کیلومتری کوفه یک منطقه بود، اونجا ازش تعبیر میکردن به رهبه. ظاهر قضیه که در همون حیات مسجد جمع کرد. فقال ان شد الله کل امرئ مسلم سمع رسول الله یقول یوم قدیر خم سمع لما قام. اونهایی که از پیغمبر در قدیر خم حرف شنیدن، اونها را به خدا سوگند میدهم بلندشن شنیده هاشون رو مطرح کنن. قام 30 من الناس، 30 نفر از میان مردم بلند شدن و شهادت دادن که ما در قدیر بودیم، پیغمبر دست علی را گرفت و فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، من کنت ولی هم نیست، من کنت مولا فعلیون مولا. مسند احمد جلد 4 صفحه 370. آقای هیثمی از بنیانگذاران تقریبا میشه گفت علم رجاله، یعنی یکی از کتابهایی که هر حدیثی رو نقل میکنه به دنبالش کار رجالی میکنه، میگه روایت صحیح، ضعیف، مرسل، مقطوع، آقای هیثمی هست در کتاب مجمع الزوائد. البته اینا دو تا کتاب دارن به این شکلیه، یکی مستدرک حاکم نیشابوریه، بعد از روایتی که نقل میکنه تکلیف رجالی روایت رو هم بررسی میکنه، یکی هم هیثمی هست. هیثمی این روایت رو نقل میکنه، میگه رواه احمد و رجاله رجال صحیح، راویانش راویان صحیح هستن. آقای احمد زین از محققین به نام اهل سنت مسند احمد ابن حنبل رو تحقیق کرده و در ذیل روایت نوشته اسناده صحیح. مسند احمد با تحقیق احمد زین جلد 14 صفحه 436. آقای شعیب ارنعود از محققین به نام معاصرین اهل سنت آمده بر احادیث احمد ابن حنبل تعلیقه زده و شرح زده، میگه آقا در تعلیقه همین روایت میگه اسناده صحیح رجاله ثقات رجال الشیخین. احمد حنبل مسند احمد با تحقیق آقای شعیب ارنعود جلد 4 صفحه 370. آقای البانی بخاری دوران وهابی ها وقتی به این روایت میرسد میگوید اسناده صحیح علی شرط البخاری، سلسله الاحادیث الصحیحه جلد 4 صفحه 331. پس اینجا امیرالمؤمنین سلام الله علیه استناد میکند، استشهاد میکند به حدیث قدیر برای حقانیت خودش، اثبات ولایت، خلافت و جانشینی خودش، 30 نفر بلند میشوند و شهادت میدهند که همچه سخنی از پیغمبر شنیدند. و همچنین روایات متعددی ما داریم در رابطه با مناشده امیرالمؤمنین، من جمله از اونها مناشده علی در جنگ جمل به طلحه. اینم شنیدنیه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه که وقتی خب ستن از صحابه در یک طرف، عایشه خب ام المؤمنین جایگاه ویژه‌ای داره، طلحه طلحه الخیر، زبیر سیف الله در اون طرف، این طرف هم آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه و نزدیک 400 نفر از اصحاب بدر، برای اینکه امیرالمؤمنین برای دیگران اثبات کند که حق با اوست. اصلا پیغمبر اکرم علی را به عنوان خلیفه معین کرده بود. اون 3 نفر هم که آمدند حق علی را قصد کرده بودند. کلمه قصد هم در خود کتاب از سیاست الامامت و سیاسی ابن قتیبه عبارت صریح دارد که امیرالمؤمنین وقتی آمدند خواستند برای بیعت با ابوبکر ببرند، حضرت فرمود این حق منه و از من قصد کردید. این کلمه قصد از ویژگی های کتاب های شیعه نیست که آقایان بگن که خلاصه به خلفای ما توهین میکنید، جسارت میکنید. نه، بله، حاکم نیشابوری نقل میکنه از قیاس زبی عن ابیه عن جده قال کن نام علی یوم الجمل فبعث الى طلحه فعطاه. طلحه آمد فرمود نشدت کلا، تو را به خدا سوگند میدهم، هل سمعت رسول الله یقول من کنت مولا فعلی مولا؟ قال نعم، شنیدم. قال فلم تقاتلنی، چرا آمدی با من میجنگی؟ قال لم اذکر، یا لم اذکر، فراموش کرده بودم. فانصرف طلحه، طلحه از جنگ منصرف شد. البته بعدا اون قضایای دیگری هم هست که خود زبیر هم منصرف شد، عبدالله زبیر آمد، اون بحث جنگ جمل یک بحث مفصلیه. آقای حاکم نیشابوری این روایت رو در مستدرک جلد 3 صفحه 371 نقل میکنه و برای شما عرض کنم نشان میده بر اینکه آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه حتی در اون جیردار جنگ جمل هم بحث اثبات حقانیت خودش، خلافت خودش برای سرکرده جنگ جمل که این همه جمعیت رو از مکه و اطراف مکه و از شهرهای اسلامی کشانده آورده و اون همه آدم کشته، به آمار کشته های جنگ جمل به 30,000 نفر رسید. 30,000 روی چه؟ دنبال چی میگشتن؟ دنبال حق؟ به قول آقایان ابن تیمیه میگه خب اینا آمده بودن برای انتقام خون عثمان، عثمان که بصره نکشته بودن، که عثمان مدینه کشته شده بود، قاتلین عثمان هم که مدینه بودن، بصره برای چی اومده بودن؟ یعنی از بصره تا مدینه چقدر فاصله؟ الله ایلام یه دردیه، از دردهای بیدرمانه. الله ایحالین این عبارتی که آقایان نقل کردن از حسن مصنع اضافه بر اشکالات اساسی که داشت مخالف با مناشده و احتجاج آقا امیرالمؤمنین بر حقانیت خودش از حدیث غدیر، آن هم با عبارت من کنت مولا و علی مولا. خب چرا باز طلحه بر نگشت بگه آقای علی بن ابی طالب، پیغمبر که مرادش این نبود که شما خلیفه هستی، جانشین هستی، مولا که علمای ادبیات عرب نفرمودن که مولا به معنای اولا هست، اینجا ولی به معنای ولی هست. نه، وقتی که گفت فلم تقاتلنی قال لم اذکر فانصرف طلحه، طلحه که از شما بهتر وارد بود به سخن پیغمبر، طلحه که از شما واردتر هست به ادبیات عرب، طلحه خودش در همایش بزرگ غدیر بوده، چرا او همچه اشکالی نکرد؟ این در حقیقت خلاصه از این شبهه بود. بعد از پایان سخن پیغمبر صحابه آمدن و امیر المومنین تبریک گفتن. در پیشاپیش اینها هم خلیفه اول و دوم بوده. من اول روایتش اشاره کنم و از نظر سند هم صحیحه، الان من فرصت بررسی سندش رو ندارم. دونه دونه راویان سند از دیدگاه آقای ذهبی و ابن حجر مورد که روایت چه از ابو هریره هست، ابو هریره هم که مورد تأیید شماست، حرفی نسبت به ابو هریره شما ندارید. در اونجا برای شما عرض کنم، میاد در غدیر خم اخذ النبی بید علی ابن ابی طالب فقال الست ولی المؤمنین، الست ولی المؤمنین، قالوا بلا یا رسول الله، قال من کنت مولا فعلی مولا، فقال عمر ابن الخطاب بخن بخن لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مسلم، فانزل الله اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب شما ببینید آقای خطیب بغدادی از استوانه‌های علمی اهل سنت در تاریخ بغداد جلد هشتم صفحه 284 این روایت رو نقل میکنه. سندن هم هیچ مشکل سندی نداره، یعنی ما حاضریم با هر سنی وهابی رو سندش مناظره کنیم، بلکه مباهله کنیم، که سندن هیچ مشکلی نداره، چون از روایات خیلی حساسه ها. خب اگر چنانچه مراد از مولا خلافت نبود، امارت نبود، خب مردم هر کس من دوست داره علی هم دوست داشته باشه. البته کلمه مولا این معنا را نمیده. من کنت مولا یعنی هر کس رو من دوست دارم علی هم اونو دوست داره. اصلا خلاف اونیست که فعلا در السنه اهل سنته. اگر به معنای محبت باشه یا به معنای نصرت باشه، معناش اینه من انا احبه فعلیون یحبه، من انا ناصره فعلیون ناصره. که اصلا کلمه مولا را به معنای ناصر و محب معنا کنیم، اصلا یک معنای لغو میشه. این اصلا دون شأن نبی مکرم هست بیاد 120 هزار جمعیت رو جمع کنه، ایها الناس هر کس من دوستش دارم علی همونو دوست داره. خب چی مثلا؟ خب اگر چنانچه از این مولا به معنای محبت بود، مگر خود قرآن قبلا نگفته والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض؟ ارتباط به این قضیه نداشته. و آقای عمر ابن خطاب میاد تبریک میگه اصبحت مولای و مولا کل مؤمن بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، آیا این با غیر از ولایت سازگاری داره؟ کلمه مولا اگر به معنای ولایت نیست، الیوم اکملت لکم دینکم را آقا شما برای ما معنا کنید، ما نمیفهمیم. معنا کنید الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی اگر مردم هر کس را علی دوست داشته باشه دیگه دین کامله. چه ارتباطی داره این مولای به معنای محبت، به معنای نصرت و قضیه اکمال دین، اتمام نعمت و رضایت اعلان حق از اسلام، چه ارتباطی داره؟ شما نستجیر بالله نه تنها به نبی مکرم دارید با این توصیهتون جسارت میکنید، به ساحت اقدس ربوبی هم جسارت میکنید. یعنی اگر مولا را به معنای حب نصرت گرفتید، اصلا معنای آیه از بلاغت و فصاحت میفته. و همونجا آقای حسان ابن ثابت برمیخیزد، شعری میسراید، میفرماید قال له قم یا علی فإنني رضیت که من بعدی اماما و هادیا. شعرا یکی از ادبای عرب هستند، آشنا به عرفیات عرب هستند. این را هم آقای سیوطی در کتاب الازدهار صفحه 19 نقل میکنه. و مطالب متعدد دیگری در اینجا هست که هیچ راه گریزی نیست که ما حدیث قدیر را جز به معنای اولی الامر، ولی امر، خلافت، امارت، جانشینی معنا کنیم. اینها همه شبهاتی است که این آقایان از باب الغریق و یتشبت به کل حشیش مطرح می کنن. خدایا قسمت می دهیم به آبروی امیر المؤمنین فرج مولای ما امام زمان نزدیک، بفرما ما را از یاران ویژه آن حضرت قرار بده، رفت گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج همه مخصوصا جمع ما را به آبروی امیر المؤمنین برآورده نما، بر بیماران من لباس عافیت بپوشان. الهی به آبروی محمد آل محمد این انقلاب ما را به انقلاب جهانی ولی عصر متصل بفرما. آنان که علیه ما، آنان که علیه دین ما، مذهب ما، امامت ما، کشور ما توطئه می کنند، که در داخل و که در خارج قابل هدایت نیستند، محو و نابود مزمحل بفرما. تمام خدمتگزاران به اسلام، قرآن و اهل بیت و کشور جمهوری اسلامی در هر لباس منصبی هستند، بلخص مقام معظم رهبری موفق و مؤید بدار. دعاهای ما را به اجابت برسان. هدیه بر روح پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین صلوات.